بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
نفر از اهل مکه و اهل مدینه که اینها مبتلا به تب بودند، ما این دعای حضرت زهرا تعلیم دادیم و آنها قرائت کردند و چه بسا شفا یافتند. این دعای شریف در اول مفاتیح جنان آمده. در مقدمه خطبه‌ای که حضرت زهرا در مسجد النبی مدینه قرائت کردن، اونجا هم کلماتی از حمد و ثنای الهی آمده. در ابتدای اون خطبه ناری یعنی خطبه آتشین، وقتی یک خطبه خیلی توش کلمات خیلی پرخاشگر باشه میگن خطبه آتشین، مثل خطبه آتشین حضرت زینب کبرا در مجلس ابن زیاد و خطبه ایشون در مجلس یزید. وقتی بخواد یک نفر در مقابل یک شخص حاکم بیسته و احتیاج کنه، محاجی کنه، مخاطبه کنه، این رو میگن یک خطبه آتشینه. خیلی جرأت میخواد، خیلی شجاعت میخواد که انسان بتونه تمام اون جهق و حقیقت هست اون در مقابل یک سلطان ظالم ستمگر حرفش رو بزنه. خیلی واهمه دارن نمیتونن در مقابل ظالم حرف بزنن، اما میبینیم مثل زینبی و قبل از اون مادرش فاطمه آمدن، اینها سخنور عجیبی بودن. اینها واقعا خیلی ادیبانه، بلیغانه، با فصاحت اینها سخن گفتن و احقاب حق کردن، ابطال باطل کردن. خیلی نکات خیلی مهمی تو این خطبه هست، نباید غافل باشیم. البته این خطبه وقتی پیش آمد که رفتن دستگاه خلافت در اون روز، سرزمین فدک رو از حضرت زهرا غصب کردن. اصل این سرزمین به این وضعیت که تو جنگ خیبر که فاتح رسول الله بود، فاتح ارتش اسلام بود، 40 کیلومتری شهر مدینه که ما در یکی از این 6 سفری که موفق شدیم در 40 کیلومتری توقف داشتیم، رفتیم داخل قلعه خیبر. اول که یه چشمه آبی بود که گفتن حضرت علی علیه السلام با سر شمشیر زده به سنگ و این آب بعد جوشیده و بیرون اومده چشمه حضرت علی. البته چشمه های زیادی آبیارهای علی اصلا اونجا شما تو خیابونا گرد میشین تو یاده ها، عرض کنم که تابلو زده سر یاده که میگه اینجا آبیار علی علیه السلام. اونایی که عرض کنم میدونم تاریخ رو خوندن که حضرت علی چقدر از این چاه ها رو با دست شریف خودش حرف کرد و اینها رو وقف کرد برای عموم مردم و تا امروز هم به اسم علی در شهر مدینه معروفه. از اون آب ما وضو گرفتیم، آب به صورت زمین تبرک کردیم، بعد نرفتیم از سنگ‌های تپه بلند بالا که بریم وارد قلعه بشیم قلعه رو ببینیم، چون از اون زمان مونده دیگه قلعه بوده که سر تپه کوی یهودیای خیبری اونجا سکونت داشتن و در اون قلعه زندگی میکردن، خانواده هاشون اونجا بوده. خب قدیم اونطور بود دیگه، مثل حالا امروز نبود که نیروی انتظامی گشت داشته باشه اینجا اونجا برای امنیت. الان با این که میبینید نیرو انتظامی و کلانتری و اینا بازم ما الان تو شیراز دیدیم بعضی محله ها سر کوچه میبینیم برای نگهبانی شب تا صبح پول میدن که چی دزدینه یا وارد خونه ها بشید. اون روز هم به این تحتیق بود که مثل شهرکی یه جایی رو قلعه میکردن، در قلعه در سر بزرگی بود و عرض کنم خوف میکردن شبا، دیوار داشت، سور داشت، چهار دیواری داشت و خانواده ها داخل اون شهرک، داخل اون قلعه زندگی میکردن برای حفظ از دزد و دشمن اونا این کارو میکردن. خود نجف سور داشته، نجف ارشد در گذشته سور داشته و هنوز هم که هست یه قسمت های از اطراف شهر رو میگن سور. سور یعنی همون دیوار، اون دیواری که دیوار قلعه است که برای حفاظت از مردم اون قلعه این چهار دیواری میکشن و دری میزنن شب به شب در رو باید ببندن. که میگن حضرت علی وقتی اون در رو با یک دست کند 44 نفر میخواست. حالا این از چی بوده؟ از تناوب یه درخت خورما بوده که این که سنگین بوده یا چی بوده؟ از سنگ بوده؟ 44 نفر این دو طاقه رو بخواد در باز کنم ببنده ببینید دیگه چه قدرتی بیاد حضرت علی بادست. چرا این علی الهی یا علی الهی شد؟ این معجزات رو از علی میدیدن دیگه، مورد زنده میکرد عرض کنم معجزاتی که مولا علی داشت اینا آمدن گفتن که علی خداست، علی که این جرمان جفر بابا اینا رو خدا بهش داده، شما رو میگین علی خداست. برست که ما رفتیم تا اون بالاها ولی دیدیم پلیس عربستان شدیم نمیگذاشت اونجا بار مهاجی ها برن اون داخل رو ببینن اون چه اون گفتم قدیمی ممکنه سنگ ها بیفته چی شد اینا نمیذاشته عجت امنیتی. ولی تا امروز این اثر هست. بعد که بیرونی از قلعه خب زمین های بوده، زمین های کشاورزی، زمین های با خیلی این سرزمین فدک خیلی بزرگ بوده و خیلی محصولات داشته، خیلی محصولات داشته. آمد ابوبکر گفت که پدرت گفته که نحن معاشر الانبیاء لا نمثل رسول در همان ولا دینارا، ما پیامبران وقتی بمیریم بعد دنیا بریم در همون دیناری رو از خودمون برای دیگری به ارث نمیگذاریم، یعنی هرچه هم بمونه مال مردمه، مال بیت الماله. حالا حضرت زهرا تو خطبش میخونیم تو این خطبه خطاب کرد به ابوبکر که تو داری برخلاف قرآن حرف میزنی، چه کردی که سرزمین این محصولات ما رو همه میگیره؟ حالا ما نمیگیم تو بردیش برخورد ولی دادی به بیت المال، اما این هدیه‌ای بود، هدیه بود که پدر به من داد، چون این از انفال بود و انفال مال عرض کنم که خود این رهبر مسلمین هست، مال اون که در اون روز پیغمبر بود. تو جنگ ها اصلا یه چیزایی هست، سوره انفال که در قرآن خوندید دیگه، یه چیزایی هست مال رهبر، اختصاصی رهبر، وقتی جنگی فتوحاتی پیش بیاد و غنایم جنگی رو بخوام تقسیم کنم یه قسمت از اون غنایم مال اون رزمنده است که رفته خط جلو، یه قسمت مال عمومه، یه قسمت مال اون رهبر حاکمه. پیغمبر اینو گرفت تملک کرد بعدم به دخترش بخشید دیگه، این ارث نیست. بعدم فرمود که خب حالا فرض کنیم که ارث باشه، اول که ما میگیم که این هدیه بوده، کادوی بوده پدر به دخترش بده. حالا شما میگید که ارث، خب ما میگیم ارث، ما که قبول نداریم ارث باشه، ما میگیم در حیاتش پیغمبر این رو تملیک کرد به دخترش، مثل که شما الان یه چیزی به فرزند تملیک کنید، این ربطی به ارث نداره، ربطی به ترکه نداره. ولی حالا از زهرا فرمود که خیلی، حالا شما میگید ترکه، ما میگیم ترکه، ولی این چه روایت جهلیست که شما درست میکنید که پیغمبران نباید ارث بذارن؟ خب قرآن چی میگه؟ و ورث سلیمان من داوود، قرآن سریعش اونی که پیغمبرزاده میتونه از پدرش پیغمبر ارث ببره، چرا نتونه؟ ورثه سلیمان، ارث برد سلیمان از داوود. نقشه میگه ارث نمیبره، خب ما پیغمبرزاده ایم دیگه، ما از پدرمون ارث میبریم. برخلاف قرآن شما دارید حد میزنید. اینا رو تو خطبهش حضرت زهرا محاجی کرده و ما انشالله به این نکات خطبه میرسیم. در کتب اهل سنت هم این مطالب آمده. ببینید لما اجمع ابو بکر و عمر على منع فاطمه علیه السلام فدکن، وقتی که رأی این دو نفر قرار گرفت که باید ما منع کنیم زهرا رو از فدک، و بلغ ها دالک، و این خبر به گوش حضرت زهرا رسید که محاصره کردن سرزمین فدک رو و از دست شما در آوردن. یک جهتش هم اینه، من اون رو عرض کنم، این استنباط شخصی من که اینا آمدن این سرزمین و محصولاتش رو آوردن به طریقی عرض کنم جدا کردن از حضرت زهرا و بنی فاطمه جدا کردن، اینها منظورشون این بود که حضرت زهرا و بنی فاطمه اینها به یک قدرت اقتصادی نرسن، چون اگر اینها یک ثروت و مال و قدرت اقتصادی داشته باشند، یه زمینه درست میشه برای انقلاب، برای کودتا، برای اینکه حکومت رو به دست بگیرن. پس ما میام چیکار میکنیم؟ میانیم خل میکنیم این قدرت رو، این قدرت مالی رو از دست اینا خل میکنیم که اینا یه روزی به حکومت نرسه. این هم انجمه سیاسی، این استنباطی که بنده دارم. توجه فرمودی؟ خب اینجا در متن تاریخ نوشته که لافت خمارها علا رأسها. خمار همون عرض کنم مقنعه بزرگیست که معمولا اون روز زنها به سرشون برای حجاب داشته. واشتملت به جلباب ها و اقبلت فی رمت من حسدت ها و نساء قوم ها. بعد که لباس و حجابش را از زهرا از خونه از حضرت علی تو خونه نشست و ایشون تنها رفتن برای مسجد. بعد میگه که ایشون لباس و حجابشون را پوشیدن و همراه با احفادشون، با دوریشون، با زنهای قبیله خودشون، قوم خودشون، فتاو دیوله ها ما تخریم و مشت و مشت رسول الله. یه راه رفتن زهرا برای این که بره تو مسجد سخن بگیره، مردم نگاه میده مثل پیغمبر را میرفت. این کچه باحت به پدرش پیغمبر داشت. حتی دخلت علا ابی بکر و وفی حشدن من المهاجرین و الانصار. وارد مجلس شد، دید ابو بکر اونجا نشسته، همه مهاجرین و انصار هم توی مجلس هستن. بله. بعد حالا خب اونهایی که ارادت داشتن به پیغمبر و آل پیغمبر و در اون مجلس حضور داشتن، دیدن دختر رسول الله رسیده، به عشق پیغمبر شروع کردن گریه کردن. بعد میگه یه مقدار که مجلس آرام گرفت، افتتحت الکلام بحمد الله و ثناء علیه، شروع کرد به سخن گفتن. اول همه چی چکار کرد؟ حمد خدا رو گفت، الحمدلله و ثناء علیه و الصلاة علی رسوله، و سپس درود و سلام بر رسول خدا. فعاد القوم فی بقائه، دوباره باز از سر اینها گرفتن، شروع کردن گریه کردن. و گریه رو میدونید که اگر اینها از غاصبین باشن، در کربلا هم گریه میکردن دیگه. میره گوشواره دختر هم حسین رو میگیره، میکرن قارت میکرد، گریه هم میکرد. بهش میگفت که آخرته داری گریه میکنی، داری این گوشواره من رو میبری؟ گفت برای این که اگر من نبرم یکی دیگه میبره. حالا شما بخور رو این استدلال درسته که این حرف میزنه؟ اگه من نبرم، مثلا من اگه این گناه نکنم یکی دیگه این گناه رو میکنه، این حرف عقلانی نیست. خب بذار بکنید گناه، شما نباید گناه بکنید. خب اینجا اینا گریه کردم، بعد حتی برای مرتبه دوم تا آمد حضرت زهرا سخنی رو شروع کنه باز دید که صدای گریه بلند شد، نمیذارن حضرت زهرا صحبت کنه و باز حضرت زهرا مقدار سکوت کرد تا اینکه خوب مجلس آرام گرفت. وقتی آرام گرفت شروع کرد به سخن گفت. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم. حمد سپاس اون خدایی که هر نعمتی از اوست و شکر اون ذات احدیتی که همه چیز، همه الهام ها و تعقلات و اندیشه ها همه از جانب اوست و ثناء به ما قدم و ثناء مخصوص ذات پروردگاری است از اونجا که قدم یعنی هرچی تقدیم شده، هرچی به بشر رسیده، همه جانب اوست. حالا ما حس میکنم خیلی مفصله تا اونجا که میرسه و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت به وحدانیت خدا و بعد شهادت به رسالت پدر تا اینکه کم کم وارد بحث احکام میشه، یعنی زود نمیرسه سراغ فدک و خلافت و اینها. می‌فرماید که فجعل الله الإمامة طهيرا لكم من الشر. ای مردم، خداوند این ایمان را در دلهای شما به خاطر این قرار داد که مسلمان باشید و مشرک نباشید و صلات تنزیان لکم عن الکبر. چرا نماز رو خداوند تشریع کرد بر ما، واجب کرد شبان روز ده رو کرد نماز بکنیم، صبح ده رو کرد، ظهر عصر رو کرد، مغرب عشا هفت رو کرد؟ چرا؟ یعنی حضرت زهرا آمده یک یک این تشریعات و احکام الهی رو فلسفش رو برای من شما توضیح میده. فلسفه ایمان این بود که ما از بت‌پرستی و شرکی که مشکین داشتن نجات پیدا کنیم. فلسفه این که باید نماز بخونیم اینی که نباید تکبر کنیم در مقابل عظمت خدا، باید پیشونی بذاریم و خواب سبحان ربی الاعلا و بحمده تعظیم کنیم خدای من امرا، خدای بزرگ را. اینه که نماز نمی خونن، اینا اصلا نفسشون یه نفس اماره بزرگیه که میگه آقا من بیام موضوع بگیرم، بیام نماز بخونم، میکنم سجود کنم. یعنی چی؟ یعنی نفس خودش رو از کجا هم بزرگتر بکنه. ولی اگر آدم نفسش ذلیل کرده باشه، خار کرده باشه در مقابل اون عظمت و ایمان به عظمت خداوند، سجود میکنه، خضوع میکنه، سر میذاره رو مور و صلات تزیه لکم من علیل کبر و زکات تزکیتا لنفس و نماعا فرز. بعد از اون که فلسفه اسلام و فلسفه عرض کنم نماز رو برای مردم بیان کرد این خطبه، آمد روی زکات. درمون چرا باید ما زکات بدیم؟ زکات به جهت دو دلیل. دلیل اول این که وقتی یک کشاورز زکات خودش رو پرداخت کنه، در واقع با این بخشش زکات، انفاق زکات، نفسش رو تزکیه کرده. چرا؟ چون نفس میگه نده، میگه مال مثل جون عزیزه. بذار تو قرآن شما میبینید جاهدو به اموالکم و انفسکم، یعنی پهلوی جهاد نفس و جون دادن خدا آمده چی رو پهلوی اون قرار داده؟ جهاد مالی رو. یعنی دو تا جهاد داریم، یه جهاد جانی و جهاد مالی، هر دو جهاده. یکی بخواد یه دفعه خمس مالش رو بده، زکات مالش رو بده، خیلی میخواد، اما خیلی خمس نمیدن دیگه. میبینی میاد تو مجلس اعضای مجلس، ولی زکات نمیده، خمس نمیده، سهم امام نمیده، سهم صدقات نمیده. عزیز من، خب چرا؟ چون دوست داره مالش، دوست داره دیگه. میگه من دعوت شدم بدم آخوندا مفتخوری کنم. آجان شما با آخونده که میدی، خب این آخوند که نمیتونه مثل شما ورداره کلنگ و بیل و بیاد که شاورجی کنه، بیاد کار کنه. این باید 20 سال درس بکنه تا به یک علمی برسه، بعدم که به یک شاد علمی رسید میاد زن و بچه شما رو تبلیغ میکنه. این علما نبودن، این مبلغین نبودن، شما ها میتونستید که احکام دینتون یاد بگیرید، مسائل شرعیتون یاد بگیرید. فکر نمی کنه میگه اینا رو بدیم آخوند را مفکری کنم. حاجه کردید. حالا اینجاست که حضرت زهرا می فرماید تزکیت هم لنفس. درسته که شما مال عزیز مثل جان، اما بده تا نفس پاک بشه، تزکیه پیدا کنیم. و نما انفرس، مطلب دوم این که وقتی انسان زکاتش پرداخت کرد، خمسش پرداخت کرد، پولش زیاد میشه، مانش زیاد میشه، رزق و روزی خداییش زیاد میشه، خدا بهش نظر میکنه. این که ما خیال میکنیم که حالا اگر خمس بدیم چیزی کم میشه از ما، زکات بدیم، سهم امام بدیم، کم میشه از ما، در حالی که اینا که نمیدن برکت نداره مالش. میبینید باید خرج دکتر و دعوا و تصادفات و چقدر بلاهایی که میبینن تو زندگی خودش، اینها همه به خاطر همینی که یک سال خمسی یه روز ما نداریم. الان داره فروردین پیش میاد، اما اول فروردین ما میتونیم یه روز برای سال خمسی کدوم قرار. و صیام تثبیتا للاخلاص، دیگر اون که خداوند برای چه ما رمضان رو قرار داد که ما روزه بگیریم، این به خاطر این که اخلاص ما به خدا زیاد بشه، خلوص ما زیاد بشه. چون که ما وقتی نماز میکنیم خب میبینن دیگه، رو کسی گد میکنی، حرکت داریم، میفهمن که شما داری نماز. اما روزه رو شما میتونیم که از دیگران نیست کنید، روزی که دیگه مثل نماز نیست که یه لسو قیام و حرکت و قنوت و چی و چی دشته باشه. روزه یه چیزیست که آدم که کمش از قضا و خوراک باید نگه بداره. پس خلوص رو در روزه ما میدونیم، ولی ازا خدا در حدیث قدسی فرموده از تو مولی به انا عزیبه، روزی که میگیریم مال منه، من پاداش تحصیل. یعنی وقتی شما این روزی رو گرفتی و این گرسنگی رو کشیدی، به خدا نزدیک میشی، محبت خدا رو راه میدی به دل. این است که حضرت زهرا میفرمایند روزه هر فوایدی داره. حالا جای دیگه فوایدی بیشتری هم گفتن برای روزه.
والحج تشهيدا للدين.
و اما اینکه چرا باید بریم مکه، حتی داره فقهان به این فتوا دادن ما که من عرض میکنم که اگر یه روزی مسلمان های دنیا نرفتن مکه برای حج، واجب است بر حاکمان اسلامی بیان از بیت المال، از بیت المال پول بدن به افرادی برن کجا؟ خونه خدا رو طواف کنن. یعنی این که نباید گذاشت کعبه خونه خدا در ماه ذی‌حج، ماهی که حج واجب میشه، این خونه خدا خالی بونه، مهجور بونه، متروک بمونه. حالا اینجا هم حضرت زهرا میفرماید این یک شوکتیه برای دین اسلام که مسلمان ها از اطراف و اطراف دنیا جمع بشن در سال یک مرتبه اونجا سمینار بگیرن، اونجا جمع بشن با هم عرض کنم حرف بزنن، هم دیگر ببینن، آفریقایی ایرانی رو ببینه، عرض کنم ایرانی آمریکایی رو ببینه، اروپایی رو ببینه، مسلمان ها همه دور خون خدا در سال یک مرتبه جمع میشن و این شوکت و عظمت اسلام و مسلمین رو برای دنیا نشان میده.
والعدل تنسيقا للقلوب وطاعتنا نظاما بالملة وإمامتنا أمانا للفرقة والجهاد عزا للإسلام چرا عدل را عدالت خواهی را حکومت عادلانه را خداوند واجب کرد تا قلبهای ملت نسبت به هم محبت پیدا کنند ببینند یک حاکم عادل دارند.
البته این رو عرض کنم عدل فقط عدل حکومتی نیست، شما تو خانواده فرق نظری بین بچه ها و عدالت داشته باشیم. الان بعضی جا هست که مثلا محروم میکنن دخترها رو از ارثیه، این کار درست نیست، چه فرقی میکنه؟ حالا میدونی چی میگه؟ میگه که خب این دختر من رفته ازدواج کرده و چون این داماد حالا شاید از اون مثلا پروموشن خودش نباشه، از یکی دو باشه، میگه اون واجبه که باید دختر من رو تعمیل کنه، به من واجب نیست که من بعد از مردنم برای دخترانم بگم مثلا ارسی برسه. اصلا سریعت و وصیت نامه می نویسه، می نویسه که مثلا دخترانم نبرم، رفت سلام بدم فلان پسر، از پیش خودش ها همینی کم زیاد بکنم. عزیز من این ارث الهی و قرآنی حالا تو بنویسی ننویسی این وصیت عمل نمیشه، وصیت حرام. اینجور وصیت یکی رو بخوای محروم کنی، یکی بیشتر بده، یکی که اصلا تو قرآن بیان شده سهام ارثی پسر چقدر میبره، دختر چقدر میبره، همه یکی که بیان شده توی دادگاه اسلامی. ما دادگاه ارث داریم، دادگاه خانواده داریم، میتونه اون وارث بهش شکایت کنه. اینه که عدالت یعنی اون چه که خداوند رو خوش میاد و قانون خداست همون باید در زمین اجرا بشه، نه اینکه چیزای مندرآوری و چیزای بشری، قوانین بشری. و طاعتنا نظاما للمله، و اینکه باید ما اطاعت کنیم. در قرآن آمده که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این اطاعتی که خدا قرار داده برای ما امامان، برای اهل بیت، این برای خود ملته، برای خود ملته، برای اینکه ما غیر از حرف خدا حرفی نمیزنیم، این برای نظم و نظام جامعه است. و اونایی که تخلف میکنن از ولایت اهل بیت، نظام اجتماعیشون هم به هم میخوره، نظام سیاسیشون هم به هم میخوره. کدام نظام بهتر از نظام اسلام و قرآن و اهل بیت هست؟ کدام نظام؟ و امامتنا امانا للفرقه، اگر مردم جمع بشن امامت ائمه رو قبول کنن، دیگر فرقتی و فرقه‌گرایی و تحزبی به وجود نمیاد. به صلوات یاد کنید. بعد فرموندن و جهاده ازدن به اسلام، این که جهاد واجب شده که ما بریم با دشمن به جنگیم، دشمن راه ندهیم بیاد تو کشور ما، این عزتی برای اسلام. فلسفه شون که اگر بخوام شما عزیز زندگی کنیم باید دشمن رو بکشیم و بیاهود عزیزن الاسلام و صبر معونتن علا استیاب الاجر و این که صبر واجب شد. این همه در باره صبر قرآن میگه و تواصل بالحق و تواصل بسر آلات سر ان الله مع الصابرین. این ها همه در چیه؟ حضرت زهرا میفرماید این معونتن دلر تاعت شما زیاد اگر بخواد گذر فزر کنه یک کدو کنه تو خانه با زن جوهر کار به طلاق بکشه کار به عرض کنم جای باریک بکشه این بیس اچی گیر میشه از بیسردیه این که تحمل نداره. رساله حقوق امام زین العابدین در باره این که آیا زن باید بیشتر گذشت کنه یا مرد باید تو خانواده بیشتر گذشت کنه حضرت میفرمانه که این جهلت افوت عنه. وقتی میزنید با تو عرض کنم بعد اخلاقی میکنه اجحاف میکنه تو که عقلت بیشتر میشه به حکم این که مردی به حکم این که الرجال قوامون علی النساء مدیریت با شماست درست؟ اون زن از خانواده جدا شده این دختر از پدر مادر آمده تو خونه شما مادر بچه های شما شده درست؟ حالا یه وقتی خطایی کرد اشتباهی کرد درست؟ شما باید بگذارید این جهلت اگر جهل و نادونی کرد زن شما این جهلت افاوت هم تو باید عفو کنی گذشت کنی تا زندگی بگذاره و الا باید حرف من درست اونم بگه حرف من خب کار به این نیست که بعد چند روز باید بری دادگاه درست. حالا اینجاست که حضرت زهرا میفرمایند باید صبر کنید تحمل کنید تو امور زندگی تو امور دینتون صبر از دست ندید چون اگر صبر از دست دادید اجر رو الهی را هم از دست دادید. البته جاهات دیگه هم هست که راجع به احکام دیگه هم حضرت زهرا بیان کرده. حالا بریم اون آخر رو که ببینید که حضرت زهرا راجع به ارقابت به چی فرمیده. در اون آفرا داره که وقتی خوب حرفا شیزد بعد برگشت به خانه وقتی برگشت به منزل دید که فلم مستقرت به حدا برگشت به خانه دید حضرت علی علیه السلام گوشه از منزل نشسته. خورا میدونی که علی مأمور به صبر بود اگر مأمور به صبر نه همین صبری خود از زهرا بود اگر مأمور به صبر نبود علی همون علی خیبره علی همون علی جنگ هنین و بعد و غزواتی که با پیغمبر بود بازوی راست پیغمبر بود علی همون علی. یه روزم عرض کنم که ای حضرت زهرا حرف زد و زد پاشد شمچیش رو گرفت که از در خونه میره بیرون یه دفعه معذن از اون گفت تا رسید به اسم پدرش وقتی رسید به اسم پدرش گفت زهرا میخوای من برم یک از اون زنده نمیدونم دیگه همین از اونم نیست ها من تو میبینی. خب این که نمیشه واقعا هم اگر اون روز من حال این عرض میکنم باز این استنباط شخصی من اگر اون 25 سال علی سکوت نمیکرد تو خونه نمون تا اینکه دوران ابوبکر بگذره دوران عمر بگذره دوران عثمان بگذره تا نوبت به خودش بشه اگر اون صبر نمیکرد سکوته نمیکرد تو خونه نمیشست امروز من و شما مسلمان بودیم من و شما شیعان علی بیت بودیم. اون صبری که علی کرد دست به دست رسید تا حالا امروز ما شیعه شدیم از برکت صبر مولا بوده. ولی خب خود مولا گفت دیگه یا فاطمه اگر من برم کسی زنده نو کسی نیست دیگه اسلامی نیست باز گفت حاکم بچی. لذا اینجا هم وقتی آمد حضرت زهرا وارد خونه شد صدا زد یا ابن ابی طالب اشتملت شملة الجنین و قعدت حجرة الظنین. علی جان مگر تون سرحشون و اون دلاور جنگ این حال نیستی کجا شدی یا علی نشستی
مثل این زنهایی که نشستن عرض کنم که دانوش تسینشون گرفتن شملت الجنین جنین نمیدم اینه که عکس جنین رو دیدم تشکم مادر میبینی چی جوری تو کیسه رحم جن شده تو کیسه رحم این بچه تو حضرت زهرا تشبیه کرد این نشستن علی رو تو خونه و اینکه نمیره حرفش رو بگیره نمیره خلافت رو از دست اینا بگیره فدک رو از دست اینا بگیره گفت تو مثل اون بچه تشکمه مادر هستی که خودت جمع کردی نشستی و خونه نشین شدی اونا هم که رفتن دیگه حکومت دست گرفتن دلچی شما اینجوری هستی یا علی اینجوری باید باشی ببین شکفه زهرا ببین دردهای دل زهرا تا کجاست که میاد اینجوری به علی میگه اینجوری خطاب میکنه حالا بعد فرمودن هادا ابن ابی قحافه ای علی این پسر ابو قحافه است پدرش معلومه دیگه کیه اون خلیفه اول پسر این بود دیگه ابو قحافه پدر ابو بکر هادا ابن ابی قحافه یبتسمی نحلت علی تو میشینی تو خونه اونا رفتن چیکار کردن فدک رو از دستمون گرفتن و این فدک نحله نحله یعنی کادو هدیه پدرم بوده هدیه پدرم هست و اینا سلب کردن این حق رو میگن تو حق نداری حالا من بردم حسن رو حسین رو ام ایمن رو همه اینا رو میگه درست نیست حسن حسین پسرات علی شوهرته نمیدم ام ایمن اینا میگه شاهده درست نیستن که اینا آمدن اینا شهادت میدن فرمودن ای علی هادا ابن ابی قحافه یبتسمی یعنی سلب میکنه از من نحلت ابی هدیهی که بخششی که پدر به من این بخشش رو کرد یعنی فدک را و بلغت ابنیه و عرض کنم این هدیه فدک فقط مال من نیست که دوتا پسرام هم از این فدک برخوردار هستن ولی شما میبینیم که هیچ حرکتی نمی کنی، چیزی نمی کنی، فلا دافع، فلا مانه دیگه کی بیاد از ما دفاع کنه؟ چه کار کنیم؟ خرج تو کازم همه از خونه رفتم در حالی که کزم کرده بودم کزم یعنی فرو نشنده بودم قذب خودم رو و رفتم اینجا هم چقلانی مفصل کردم ولی برگشتم میبینم که اقتراق من ولی میبینم هیچ فایده نکرد اون انبری که خیلی حرفو به من زد و آره اهانت ها کرد و بارم برگشتم بازم در حالی که با اینکه من خروجم به حال کزم بود اما الان به حال غضب برگشتم میبینم خیلی ناراحتم این همه ناراحتی از زهرا نشون میده لیتنی متو قبل هنیعتی و دون دلتی میتوش مرده بودم نرفته بودم اینا رو ببینم خیلی حرفان خیلی مصیبت عزیزان من ای کاش ندیده بودم اینا رو نرفته بودم لیتن این مت ای کاش مرده بودم همون حتی که امام زین العابدین زد در شام در شام که ای کاش مرده بودم شام رو نمیدی بودم اینجا هم زهرا مادرش میگه لیتن این مت و این زلت نمیدینم دون زلت این زلت نمیدینم خیلی خیلی واقعا دل رو میشکنه دل رو کباب میکنه با این حرف ليلا يا في كل جانب فلاجين في كل غارين أي ماي برزارا هر سوی کافتاب ترون کنین وی وای آه برزارا هر غروبی که آفتاب غروب کنه حالا بعدا جواب علی رو میشنگا ما تل عمل و وهن العظم عمود من از دنیا رفت عمودش میدونی که یعنی پدرش ما تل عمل مبهنا العبود بازوی زهرا خامی زهرا پدر زهرا رسول الله هم بازوی زهرا بوده هم عمود و استوانه بزرگی بود اگر رسول الله زنده بود کجا جرأت می‌کردن این دربارا به دخترش کنن شکوای اله عدی شکوای زل زهرا به پدرش رسول الله باید رو خاک تعمیل گره بومی که میگم به در گذایی بابا بابا شکوای اله عبی و عدوای اله ربی خدا چه داد خواه منی ای رب من عدوای اله ربی اللهم انکن اینا رو زهرا میگه آب علی داره میگه اللهم انك اشد منهم قوة وحولا واشد بعثا وتنكيلا خدا علی جواب من نمیده اما تو قدرت توانایی از همه اینا بالاتره شکوای ناربی اینا رو گفت گفت ببین علی که میگه صدا داد علی زهرا لا ویل لکی چرا میگی وای بر من تو وای نداری وای مال ظالم و دشمن تو بل الویل لشانه کی نه این رو بدبختی و بدی برای اون شانه یعنی اون دشمن سرزنش کننده تو فهنهنی عن مجدکی یبنت صفه و بقیت نبوه ای دختر پیامبران ای بقیه از پیامبران آرام گیر زهرا آرام گیر فما منعیتو عن دینی هاشا که علی از دینش بیرون بره هاشا که علی تو دینش سوچ بشه من همون علی هستم ولا اخطعت مقدوری من خطا از سرنوشت خودم نکردم یعنی این تقدیر حکم الهی این ماموریت ماموریت صبر از طرف خدا پدرت به من است که باید سکوت کنم تو بری حرف بزنی ای زهرا ما اعد لکی افضل من ما قطع عنکی اونت خدا برای تو ذخیره کرده او از فدک بیشتره او از این همه محرومیت ها بیشتره این اجرای الهی از تحمل این همه مصیبت بالاترند یعنی بازم زهرا باید صبر کنی فحدث بین الله صبر کن برای خدا صبرش دار دلداریش دار حالا ببین زهرا چی میگه در جواب علی فقالت حسبی الله و نعم الوکیل حالا که تو به من میگی زرگان علی جان من برد تو گوش میکنم صبر میکنم خدا تقاسق ما رو کنم و امسک از دیگه ساگه زهران عزیزان من جادار علی برای چنین زن با وفا چنین زهرایی میگن مثل اون مادر بچه مرده بعد از زهرا گریدار و از خدا طلب مرگ میگرد نفسی علا زفراتها محبوسم یا لیتا خرجت مع زفراتی لا خیر بعد کی فی الحیات دیگه بعد از تو ای زهرا برای علی دنیا لذتی نداره لا خیر بعد کی فی الحیات و انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی لذا میبینیم بعد از زهرا اول کسی که ملحق شد به زهرا علی بود علی طالب مرگ بعد از زهرا شد پسرش و زینب بعد از شهادت فرزندش علی اکبر این بزرگوارم طالب مرگ بود بنای علی علی دنیا بعد از العفا علی جان دو تا یک ده ساله یکی سهرا یکی عملیت برم فرمودن دیگه بعد از تو علی برای پدرت این دنیا لذتی نخواهد داشت
صلی الله علیه يا أبا